ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، سلام، شب شما بخیر. من فرشاد جدیدی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رئیس جمهور صبح امروز در برنامه‌ای از پیش اعلام نشده با حضور در وزارت دادگستری با وزیر و مدیران این وزارتخانه دیدار و در نشستی عمل کرد و برنامه‌های آینده این مجموعه را بررسی کرد. آقای پزشکیان پس از شنیدن گزارش وزیر و معاونان وزارت دادگستری به ویژه در زمینه اصلاح برخی قوانین در زمینه تسهیل فرزندخواندگی گفت موضوع محدودیت‌ها در زمینه فرزندخواندگی باید بازنگری و اصلاح شود. رئیس جمهور همچنین در پاسخ به درخواست اعطای برخی اختیارات و تأمین نیروی انسانی برای اجرای دقیق‌تر برخی وظایف قانونی از جمله در زمینه مبارزه با فساد گفت بسیاری از مصادیق فساد بدون نیاز به حضور و رصد میدانی صرفاً با رصد داده‌ها و اطلاعات اصلاح و رفع خواهند شد. از برخورد شعاری و جزیره‌ای با شعار سال پرهیز شود. آقای قالیباف رئیس مجلس در نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال جدید نکته کلیدی در نامگذاری شعار سال را مردمی بودن سرمایه گذاری برای تولید دانست و گفت کلید حل مشکلات معیشتی سرمایه گذاری در کارهای مولد است که جز با تأمین امنیت سرمایه گذاران خرد و کلان امکان پذیر نیست. تغییرات ناگهانی مقررات را گزارش دهید. مرکز بهبود محیط کسب و کار در اطلاعیه اعلام کرد بر اساس مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دستگاه‌های اجرایی حق ندارند با تغییر ناگهانی مقررات و رویه‌های اداری فعالان اقتصادی را غافلگیر کنند. از تیر پارسال سامانه 24 سی راه اندازی شده و فعالان اقتصادی می توانند تغییرات ناگهانی در مقررات را که به کسب و کارشان ضرر می رساند با مراجعه به این سامانه اطلاع دهند. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد تا کنون بیش از 620 هزار نفر برای نوبت دوم آزمون سراسری سال 1404 نام نویسی کردند. ثبت نام نوبت دوم آزمون سراسری سال 1404 از دیروز آغاز شده و تا 19 فروردین ادامه دارد. در بازه اول ثبت نام نوبت دوم آزمون سراسری سال 1404 بیش از 578 هزار نفر ثبت نام کردند. متقاضیان برای ثبت نام به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. داوطلبانی که در آزمون سراسری 1403 شرکت کرده و متقاضی انتخاب رشته و پذیرش بر اساس نمره‌های اختصاصی آزمون سال 1403 هستند، باید در یکی از نوبت‌های اول یا دوم آزمون سراسری سال 1404 ثبت نام کنند. تظاهرات ضد سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا تمام ایالت‌های این کشور را فرا گرفته. معترضان از فعالان زیست محیطی گرفته تا زنان، مهاجران، بازرگانان و کارگران سیاست‌های داخلی و خارجی دونالد ترامپ را محکوم کردند. رسانه‌های آمریکا تعداد شرکت کنندگان در 1400 تظاهرات در مناطق مختلف این کشور را میلیون‌ها نفر برآورد کردند. این بزرگترین تظاهرات ضد ترامپ از زمان آغاز به کار او در 3 ماه پیش است. معترضان در نیویورک، واشنگتن و سان فرانسیسکو وعده‌های ترامپ درباره بهبود شرایط اقتصادی را دروغین خواندند. همزمان با 50 ایالت آمریکا تظاهرات ضد سیاست‌های رئیس جمهور این کشور در چندین کشور دیگر هم برگزار شد. سندیکاها، فعالان محیط زیست، کارگران و طرفداران حقوق اقلیت‌ها در کشورهای کانادا، انگلیس، آلمان، مکزیک و پرتغال سیاست‌های داخلی و خارجی دولت دونالد ترامپ را محکوم کردند. و نظامیان رژیم صهیونیستی در 24 ساعت گذشته 46 فلسطینی دیگر را در نوار غزه شهید و ده‌ها تن را زخمی کردند. مرکز اطلاع رسانی فلسطین اعلام کرد بیش از 60% قربانیان تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه زنان و کودکان هستند. سپاس از همراهی شما. خدا نگهدار.
ببینید، برای اینکه پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سارا که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه، بس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نتی،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد وقتشه الان بیای، بهترین وقت خریده تا تخفیفانم پریده.
تخفیفا جا سی میلیونه، آدرسمون بعد میدونه آزادی، شهر لوازم خانگی.
ما امروز بحثمون بر اینه، قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی،
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم و امیدوارم ما رو تا پایان برنامه همراهی بکنید. تقریبا بعد از اذان مغرب و عشا و بعد از خبر ما اولین برنامه‌ای هستیم که خدمتتون میرسیم. خواهش می‌کنم در این لحظات ملکوتی ما رو هم از دایره خیرتون محروم نفرمایید و برای همه عوامل برنامه تهران 20 همکارانم در شبکه رادیو ایران دعای خیر مسئلت میکنم. متشکرم که همراه برنامه دستور کار هستید. هفته برنامه دستور کار در رابطه با شعار سال هستش، یعنی سرمایه گذاری برای تولید و اینکه ما چگونه میتونیم به این کار جامعه عمل بپوشیم. مطابق آیه قرآن که گفت ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، باید خودمون اراده بکنیم و خودمون بخوایم و این کار را انجام بدیم تا بتونیم رشد اقتصادی تولید و بزرگ شدن کیک اقتصاد رو شاهد باشیم. البته این که ما جمعیت و ملت ایران بخواهیم، مسئولیتش گردن دولت مردان هستش که زمینه رو هم فراهم بکنم. دعوت میکنم که امشب هم همراه برنامه دستور کار باشید. سامانه پیامکی ما 30900 و همینطور 224-86-225-009 هم تلفن های ارتباط با برنامه خودتون دستور کار هستش. خیلی سریع برای اینکه در زمان هم صرفه جویی کنیم بریم و خلاصه برنامه دیشب رو با هم دیگه بشنویم و برمیگردیم گفتگو امشب رو تقدیم میکنم.
اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره، شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه، لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارن یا توانایی سرمایه گذاری ندارن، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم بلکه به عنوان جایگزین مردم. اون جایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه.
دکتر وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه.
این مسئله هم سهل و هم ممتنع هست. همه اینها به نظر من در حد شعار باقی مانده. اقتصاد ایران از یک فضای غیر رقابتی و در سالهای اخیر با یه پدیده‌ای به نام شبه دولتی ها مواجه شده. ذره بخش خصوصی از تأمین مالی بانک محور نصیبی نمیبرن. از همون سفت سفارش، سفت شرکت شما بگیرید تا تأمین برق، تأمین اعتبارشون با پیچیدگی بروکراسی های متعدد، بازارهای سفت بازی رو باید ببندیم. مالیات بر سفت بازی، اینا مشخصه، اینا مانع حرکت گردش پول به سمت سفت بازی است. مثل مالیات بر عایدی سرمایه که سالیان سال مطرح بوده، فکر کنم طرحش هم در مجلس داده شد، فرایند تصویبش هم کی شده و ابلاغ هم خواهد شد. دلسوزان کشور بشینند به یه اجماع برسند برای حل این مسئله.
دستور کار.
خیلی متشکرم که همراه دستور کار هستید. یه بار دیگه راه های ارتباطی رو عرض میکنم. 3900 سامانه پیامکی ماست، 224-486 و 225-009 هم تلفن های تماس ماست. من امشب با یکی از نمایندگان محترم مجلس میخوایم صحبت بکنیم. قبلش از شما شنوندگان عزیز میخوام به آقای محمدپور که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستند چه پیامی دارید و میخواید چی بگید و میخواید که مجلس چیکار کنه که اگر پس اندازی توی خونه دارید، اگر پولی رو برای حفظ ارزش پولتون تبدیل کردین به طلا یا چیز دیگری، اون رو بیارید سمت تولید، چی کار بشود، ما مردم تشویق میشیم که این کار انجام بده. در فاصله گفتگو با آقای محمدپور پیامک های شما هم که به دستون برسه رو خدمت ایشون میخونم تا بتونیم یه ارتباطی رو بین شما مخاطبین و همینطور نمایندگان محترم مجلس برقرار بکنیم. آغاز میکنم گفتگو رو با جناب آقای هادی محمدپور، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای دکتر، من سوالم از محضرتون اینه که خب الان هممون می‌خوایم چهار سال محقق بشه، همه می‌دونیم سرمایه‌گذاری بر تولید خوبه، همه می‌دونیم که این کار باید انجام بشه، اون ور ماجرا هم می‌دونیم که یه نقدینگی شناور حالا قابل توجه در اختیار مردم و به ویژه حالا بانک‌ها و جاهای پولدار هستش که اینا رو بیاد سمت تولید. مجلس میخواد چیکار کنه، چه جوری میخواد موانع رو برداره که انشالله این نقدینگی به سمت تولید حرکت کنه؟
از طرف خدمت شما، ببینین بیش از دو دهه هست که موضوع معیشت و اقتصاد توسط مقامات رهبری به عنوان شعار سال پیشنهاد میشه و دولت‌های مختلف اومدن و رفتن ولی در این حوزه شاید نتونستن خوب عمل بکنن یا به هر حال سیاست‌های اقتصادی خوبی که نتوستن پیاده سازی بکنن، خب خواهان نخواه تأثیر زیادی گذاشته رو موضوع معیشت. اخیرا اون که از دوتا آقا بحث سرمایه گذاری در تولید رو مطرح کردن، خب دکتر پزشکیان هم اشاره فرمودن که کمیته ویژه در این خصوص در واقع تشکیل خواهد شد. مجلس شورای اسلامی، دکتر قالیباف هم امروز در صحنه علنی اشاره کردن به این مسئله که ما هدایت پولها رو به سمت مولد ببریم تا به سمت در واقع غیر مولد، منظور همین بحث ارز و طلا هستش.
بله.
تصور سیاست های اشتباهی که شاید در طول چند ماه گذشته باعث شده که فضا رو ما ببریم به سمت افزایش تقاضا برای خرید طلا و ارز.
البته فقط چند ماه گذشته نبوده آقای دکتر، مدت هاست. بله. که این رویه در اقتصاد ما متاسفانه ساری و جاریه. بله.
ما چون بسترسازی خوبی نتونستیم انجام بدیم، خب این موضوع قطعا باعث شده که ما امروز شاهد باشیم که روز به روز چه در طول یک سال گذشته و البته درهای گذشته عرض کردن که ما سیاست اقتصادی در واقع حساسی داریم. یعنی شما در نظر بگیرین که ما با کوچکترین اتفاقاتی که در سطح بین‌المللی شکل میگیره مستقیم روی ارز تاثیرگذار هستش. حالا قیمت طلا قیمت جهانی داره میبینیم، ولی اینکه ما خودمون هدایت کنیم مردم رو به سمت خرید ارز و طلا، این اون سیاست اشتباهی هستش که متاسفانه شاید در بین دولت بوده و بعضن دولت مردان رو پیاده سازی کردن. مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی آمادگی کامل در این خصوص داره. امروز هم جلسه کمیسیون در این خصوص مطرح شد. نمایندگان زیادی طرح موضوع داشتن که منتظر دولت لوای خودش رو در واقع اشاره بکنه، ولی اون چیزی که ما الان داریم میبینیم این که به هر حال اولویت دولت معرفی وزیر محترم اقتصاده و نگاه ویژه که به بحث سرمایه‌گذاری باید بشه. ما میبینیم که پلتفرم‌های خرید طلا، خرید ارز در کشور متاسفانه فعال هستش علیرغم همه پیشنهاداتی که مجلس داشت این حوزه. مقام معظم رهبری هم دقیقاً به این موضوع اشاره کردن در جلسه در شعار سالشون و در سخنرانی ابتدای سالشون. بنابراین من نظرم اینه که سیاست بانکی ما نیاز به یک اصلاحیه داره. سیاست بانکی ما به سمت مولدسازی حرکت بکنه. منظور از مولدسازی یعنی که حمایت بکنه از پول مردم و سرمایه مردم به سمت سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری. تأثیرات ویژه در حوزه اشتغال میشه به این موضوع توجه خاصی کرد. سرمایه‌گذاری به بحث تولید که نکته اصلی ما ازش متاسفانه شاید سرمایه‌گذاران ما 10% دارن سود میکنن، ولی سود بانکی که ما داریم پرداخت میکنیم و همینطور متاسفانه افزایش بی سابقه قیمت ارز و طلا، خب اینا باعث شده که مردم تقاضا به این سمت بیشتر بشه و چون تقاضا رفته بالا خواهرخواه ببینه قیمت ارز هم داره جایشی داره حرکت میکنه.
آقای دکتر ببینید نکته‌ای که وجود داره خودتون هم اشاره فرمودید، ما باید تولید رو، یعنی انتظاری که ما مردم از مجلس و دولت داریم اینه که
بله
تولید جذاب بشه. خودتون فرمودین تولید 10% مثلا سود میده، سود بانکی بله. بدون هیچ مالیاتی مثلا 24-25% ممکنه سود بده، اگه بره تو سفته بازی که تا 60-70% 90% سالانه بلکه میتونه سود بکنه. خب تو این شرایط واقعا نمیتونیم بریم به سمت اینکه مردم بیان و پولاشونو بزنن اینجا. واقعیتش اینه که حتی اگر مردم هم بیان، اون نهادهای بزرگ اقتصادی که پولای هنگفت دارن خب حتما به حرف گوش نمیدن و میرن این طرف کار میکنن. چرا ما این جهت ابزارهای کنترلی رو نمیچرخونیمش؟ این مالیات بر عایدی سرمایه چرا مدت هاست مونده و اجرا نمیشه، ولی بلافاصله ما این پایانهای فروشگاهی اجرا میشه و هر بنده خدایی که یه دونه دستگاه پوز داره مجبوره بره مالیات بده. ببین ایناست که کمک، ایناست که داره به مردم راه رو نشون میده، به قول اقتصادی سیگنال میده که کدوم ور پولتون رو ببره. اینا رو باید درست کنیم به نظر.
دقیقاً اشاره شما درست به این مسئله. ببینید ما دولتمون اقتصادیه، دولت تا زمانی که ورود به مسئله اقتصادی داشته باشه، یعنی اقتصاد دولتی منظورم اینه.
بله.
تا زمانی که دولت نقش اصلی رو ایفا بکنه و اجازه نده به بخش خصوصی، ما اصل 44 قانون اساسی دقیقاً تاکید داره بر بحث خصوصی داریم. ما خصولتی داریم، 12% اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است. بعد ما چه انتظاری داریم که بخش خصوصی بیاد در واقع سرمایه های خودش رو وارد بکنه؟
آمار 12% آقای دکتر از کجاست؟ چون معمولا بیش از این مدعیان که نمیدونم.
بله اینا
بقیه‌اش دست کیه؟ 12% بخش خصوصیه.
کمیسیونایی که تو کمیسیون اقتصادی که من هستم گزارشایی که داره به صورت رسمی توسط نماینده‌ها اشاره میشه، خب اینا مسئله هستش که رشد اقتصادی ما، ببینید رشد اقتصادی ما قرار بوده در افق 404 و در برنامه 20 ساله که طراحی شده ما رتبه اول منطقه رو داشته باشیم.
جزئیات میخوام یه ذره دقیق‌تر بپرسم از معذرتون. الان 12% بخش خصوصی دولت و خصولتی‌ها و تعاونی‌ها هم درصداشو میشه بگین؟
حالا ببینید حدودی آمار دقیق که خصولتی‌ها بالای در واقع 67-68%.
نه بابا
این یه چیز موضوعیه دیگه، تو کمیسیون داره در میشه.
خب آقای دکتر یعنی کمیسیون اقتصادی وقتی با یه پدیده مواجه میشه که 60% اقتصاد ایران رو دستش گرفته، به نظرم همه اعضای کمیسیون اقتصادی باید
ببینیم ما تا زمانی که نظام اقتصادی ما در دست دولت تنها نیست، و نهادهای حاکمیتی سرمایه زیادی از این کشور بر اختیار دارن و ورود نمی کنن به مسائل مختلف. دولت فقط فروش نفت رو داره. خب ما در بحث فروش نفت دوچاره در واقع تحریم‌های شدیدی هستیم. می‌بینید با پزشکیان آقای دکتر قالیباف دارن رسما اشاره می‌کنن، یعنی دولت خودش نمی‌تواند در واقع از این در واقع شرایط خاصی که پیش اومده، پیچ تاریخی شکل گرفته، به تنهایی عبور کنه. ولی ما دستگاه‌های زیادی داریم که الان سرمایه زیادی در کشور در اختیار داره. اینا نمیان به حوزه ارث اقتصادی که کمک بکنن به مردم. در واقع بنگاه‌های اقتصادی زیادی در کشور درست شده.
آقای دکتر، خصولتی‌هایی که شما اسمشون رو میارید و حالا بخش خصوصی هم خیلی اسمشون میاره، یه ویژگی دارد که به لحاظ مالکیت احتمالاً در اختیار بخش خصوصی است و به لحاظ مدیریت در اختیار دولت یا برعکس، یعنی یکی از این دوتا از اتفاق. بالاخره دولت و حاکمیت یه نیمچه ابزاری داره که تو اینا ورود بکنه. اگر مولانا از
ببینیم، من شما رو استناد میکنم به صحبت از آقا در آخرین جلسه ما مبارک نمازان که با نمایندگان داشتن. پتروشیمی های ما پاسخگو به دولت نیستن. خدا رحمت کنه آیت الله رئیسی رو. ایشون گزارشایی که وزارت آقا میدادن در خصوص در واقع درآمد دولت از محل پتروشیمی ها، خب آقای دکتر رئیسی در واقع و دولت 13 علنا یکی از موضوعات روزشون همین بحث پتروشیمی هاست.
بله.
شما ببینید در جلسه آقای استیضاح همتی نماینده محترم مخالف به صراحت الان اعلام میکنن که آقا میزان رسوب پولی که در خزانه هست، خب خزانه که مال خود دولته، چرا اینا وارد نمیشه؟ ببینید ما یک کلاف سردرگمی در موضوع اقتصادی داریم. مطمئن باشین اگر هر وزیر غیر از آقای همتی هم بیان و ورود بکنن به این مسئله، ولی این سیاست اقتصادی که ما الان در کشور داریم که خودمون نمیدونیم چجوری باید در واقع مدیریتش بکنیم، مطمئن باشین اتفاق دوباره تکرار خواهد
شد. خب الان جزاتن شما آقای دکتر یه آن از آقای دکتر محمدپور نماینده مجلس عضو کمیسیون اقتصادی لطفاً خارج شین، تبدیل بشین به هادی آقایی که مثلا با جناقش ازش میپرسه، میگه هادی آقا من الان پول دارم، شما که وضع اقتصاد اینجوری میدونید، من بیام پولمو ببرم تو تولید؟ به عنوان یه شخص حقیقی شما با این اطلاعات محاضرید که پول مردم بیارید؟
تا زمانی که دولت ضمانت سرمایه این فرد رو نکنه، طرف ریسک نمیکنه. اینو من خودم اون شخصی دارم میکنه.
خب پس درستش کنید. ببین الان خیلی اوضاع
خب ببینید، مجلس بود نظارتی داره، بود قانون نویسی داره. هیچ قانونی، امروز اتفاقا آقای دکتر قالیباف امروز هم صحبت میکردن جلسه که حضور داشتن، که آقای دکتر پزشکیان در جلسه سران قوا دیروز، که آقا ما هیچ قانونی برای رفع موانع تولید نداریم. قانونی نوشته شده برای بحث در واقع ایجاد درآمد برای دولت، و قول قطعی هم به دولت میدیم که هر قانونی که دولت بخواد لایحه‌اش رو بیاره، ظرف 45 روز قانون میذاریم روی دست.
قانون برای خصولتی ها دارین آقای دکتر؟
قطعا هستش.
خب پس از همون ابزارها استفاده بکنید. حداقل 60% اقتصاد بابا آقای فلودی، 60% اقتصاد دست اینا، تازه نه 60% کوچیک، 60% راهبردی مثل پتروشیمیا، مثل معادن، مثل حمل و نقل، ترانزیت، اینا دست ایناست. و اگه شما این 60% رو بتونید با قانونایی که دارین کنترل بکنین، خب معلومه ما مردم هم نگاه میکنیم میگیم آفرین، حالا که اینا درست شدن خب ما هم پولامون رو میاریم. وقتی که نشه خب واقعا نمیشه با مردم هم مثلا چجوری فقط با مردم بگیم میایم سرمایه‌گذاری بکنیم.
ببینید ما چون تفکیک قوا رو داریم، مجلس بعد نظارتی، قانون نویسی، و این دولت هستش باید طرحشو بیاره، لایحه‌شو بیاره، از مجلس بخواد، خودش بره سراغ اجرا. اگر نتونست اجرا بکنه، از قانون نظارتی مجلس استفاده کنه، اون وقت قوه قضاییه ورود میکنه در خصوص خیلی از قوانینی که با دولتی‌ها نمیتونن ورود بکنن این مسائل.
بسیار.
مجلس اون قدرتی که شما در نظر میگیرید، اون قدرت اجرایی رو اصلا نداره و در قانون هم دیده نشده براش.
بله درسته.
الان سازمان بازرسی کل کشور قدرتش از مجلس در مسائل اجرایی بیشتره.
بله. شما الان تو این لحظه خاص، یعنی در این 17 فروردین 1404 که ما وزیر اقتصاد نداریم، یه ابزار مهم دستتونه که شما این که وزیر رو انتخاب میکنید که میتونه این کارا رو انجام بده. یعنی این لحظه خاص، لحظه تاریخیه که واقعا مجلس میتونه یه وزیر رو انتخاب بکنه.
کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی وزیر اقتصاد، پیشنهاداتی که باید وزیر با خودش همراه بیاره، خروج از این شرایط اقتصادی با آماده داشته باشه، خروج از تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی شدیدی که ما داریم.
بله.
این همه تسهیلات بدون پایی که ما داریم میدیم به مردم و به بحث اشتغال، خب خواه نخواه تولید پوله، و تولید پول هم ارزش پول میاره پایین. سیاست اقتصادی اون ایراد داره دیگه. آقای دکتر خودتون
درست. خیلی متشکرم آقای محمدپور، با ما بمونید. ما یکی از امشب فقط زمان داریم که فقط یکی از تماس‌های مردم بشنویم، بعد برمیگردیم جمع‌بندی می‌کنیم با هم دیگه. بفرمایید.
راجع به موضوع برنامه تون اهمیت سرمایه گذاری تولید در بخش خصوصی میخواستم بگم که حدودا سال 81-82 بود که بانک ها حساب های قرض الحسنه افتتاح میکردن، جوایز مختلفی بود، مردم هم میمدن پسندازه هاشون رو داخل بانک ها میذاشتن، ولی بعد متاسفانه بانک ها رفتن به سوی انبوسازی ساختمان و این سرمایه ها شد انبوسازی و خیلی ها پول هاشون رو از بانک کشیدن بیرون رفتن ارز و طلا گرفتن. ما باید کاری کنیم که مردم رو در همه امور کارهای صنعتی کشاورزی ما بتونیم دخالت بدیم، بتونن سرمایه هاشون رو بیارن در همه بخش های اقتصادی یک سود بالایی هم بذارن، مردم دلگرم میشن، سرمایه هاشون رو میذارن توی بانک ها و انشاءالله رونق پیدا میکنه. همه ما باید دست به دست هم بدیم انشاءالله که بتونیم از این مسیر به خوبی عبور کنیم انشاءالله.
انشاءالله به دعای خیر این مردم انشاءالله این اتفاق میفته. آقای محمدپور عزیز، این فرمایش این شنونده خوبمون رو شنیدید، نظرتون رو هم بفرمایید و جنبندی فرمایشاتون رو هم میشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، ببینید ما در کمیسیون اقتصادی و در سیاستایی که در مجلس پیاده سازی میشه غالبا بر اساس قانون تامین مالی که خب مصوب شده، ما در چه مجلس در مجلس 11ام اینا ما مصوبه داریم، در مجلس 12ام هم همین امروز در بحث مقابله با سفته بازی و به خصوص مالیاتی که بر همین سفته و معاملات در واقع غیر مرتبط و غیر رسمی هستش مجلس ورود کرده و قطعا اگر قانون نیاز به اصلاح داشته باشه مجلس این آمادگی رو داره. بنابراین خوشبختانه کمیسیون اقتصادی، کمیسیون تخصصی، افراد صاحب نظر، دکتر حسینی به عنوان رئیس کمیسیون، فرد توانمندی ازش آقای دکتر قادری یا دکتر طوقیانی، اینا همکاران بنده با سالیان سال در سیستم اقتصادی کشور کار کرده و دغدغه من هستن، آقای دکتر سمسامی، اینا به هر حال
الان تیم کمیسیون اقتصادی انصافا تیم خوبیه. آره
اصلا ما انتظار اینو داریم که ان شاءالله دولت هم همراه بشه تیم اقتصادیش با اعضای کمیسیون که ان شاءالله بتونیم طرح برنامه‌هایی که دولت در نظر داره کمک کنیم و بستر آماده کنیم برای عبور از این شرایط اقتصادی که هستش که واقعا برای مردم بحرانی و باعث ناراحتی شده. به هر حال سرمایه مردم ارزش داره میشه و این اصلا زیبا نیست. به هر حال ما یک کشور اسلامی هستیم، مردم اعتماد دارن به حاکمیت، اعتماد دارن به دولتشون، پای صندوق های رای میان. اگر ما نتونیم کمک کنیم به ثروت مردم و سرمایه مردم، خانه خوب خب باعث اینو دلخوری میشه از سیستم و انشالله که مجلس 12ام در کنار دولت 14ام که دست به دست هم بودن و با هم شروع کردن در واقع کارشون رو از انشالله بتونیم گره‌گشایی کنیم برای مردم عزیز.
انشالله. میگم آقای دکتر، از وزیر اقتصاد خبری نیستش نه؟
هنوز گمانه‌زنی زیاد هستش، ولی خب منتظر هستیم که هرچه سریعتر، خب طبق قانون 3 ماه زمان داره آقای دکتر پزشکیان، منتظر هستیم، هنوز رسما اعلام نکردن، ولی پیش می‌ریم اینکه نهایتاً تا 2 هفته آینده گزینا رو پیشنهاد بدن تا انشالله ما تو کمیسیون از ظرفیتشون پیشنهادشون استفاده کنیم.
به امید خدا انشالله. خیلی خوب، دست شما درد نکنه. متشکرم آقای هادی محمدپور عزیز. ممنون، شما سلامت باشید انشالله. شبتون بخیر، خداحافظ. من امشب گفتگو کردم با آقای دکتر هادی محمدپور، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. تو پیامک های شما هم بود که ایجاد اعتماد برای مردم، برای اینکه پولاشون رو بیارن سمت تولید و سمت اقتصاد و اینها مهمترین کاریه که الان باید دولت و مجلس و حاکمیت به معنای عامش این کار رو انجام بده. حمایت از سرمایه گذاران خرد، اونایی که توی بورس پولاشون رو میذارن که با این وضعیت مواجه نباشن، یا اونایی که خودشون میخوان کسب و کاری راه بندازن، مهمترین بخشه که امیدوارم توی این برنامه‌ریزی بهش توجه بکنند انشالله. ما شبهای آینده هم این پرونده را ادامه خواهیم داد تا ببینیم که بتونیم یک راهی بکشاییم که همه با همدیگه این مسیر رو طی بکنیم. مراقب خودتون باشین. شب بخیر. خداحافظ.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون